دوم خرداد 1405 درس اصول سید محمد جواد شبیری. خب بحث ما در مورد واجب معلق بود. در مورد واجب معلق یک سری اشکالاتی برای واجب معلق عده قائل شدن و به این جهت واجب معلق رو مستحیل دانسته بودند که اونا رو بررسی کردیم، گفتیم این اشکالات تام نیست. از اون طرف بعضی ها یک وجوهی بر ضرورت واجب معلق ذکر کردن یا نقوضی بر استحاله واجب معلق ذکر کردن، یعنی در واقع اینکه ما واجب معلق رو مستحیل بدانیم تالیفاسدهایی داره که اون تالیفاسدها رو ذکر کردن. حالا من مجموعه این وجوهی که در مورد ضرورت واجب معلق یا نقضهایی که بر استحاله واجب معلق ذکر شده رو ذکر میکنم، در امروز در مورد صحبت میکنم. وجه اول وجهی هست که مرحوم آخون ذکر کرده که در ادامه بحث واجب معلق ذکر کرده که اصلا واجب معلق به یک معنا ضروری هست. ایشون میفرماید که تکلیف برای این هست که تعبیر من انه لا یکاد یتعلق البث الا به امر متأخر من زمان البث، ضرورت ان البث انما یکون لعجل لإحداث الداعی للمکلف الى المکلف به من یتصوره و من یترتب علیه من المثوبه و علا ترکه من الاغوه لا یکاد یکون هذا الا بعد البث به زمان، فلا محالته یکون البث نحو امر متأخر انه به زمان ولا يتفاوت طوله و قصره في ما هو ملاك الاستحاله و الامكان في نظر العقل الحاكم في هذا الباب. این وجه اولی که مرحوم آخون ذکر کرد که ما قبلا اشاره کردیم که ما بعث دو مرحله داره. یک مرحله به اصطلاح جعل هست، یک مرحله مجعول هست. این بیان مرحوم آخون رو مرحله جعل شاید بتوانیم بپذیریم که جعل برای این هست که ایجاد دائی کنه و ایجاد دائی با تصور جعل هست و تصدیق به تحقق جعل و اون مطالبی که مرحوم آخون ذکر کردن. یعنی بنابراین واجب ما همیشه متأخر از بعث هست، متأخر از مرحله به مرحله جعل هست. این درسته تقریبا. حالا یه نکاتی هست که ممکنه شخصی این رو هم خیلی دقیق بدونه، حالا من اون رو خیلی رو این مرحله جعلش بحث ندارم. اما در مورد مرحله مجعول اشکال عقلی اینجا وجود نداره. ببینید اگر یه بحثی هست که مرحوم آقای شیخ عبدالکریم حائری اشاره کرد، کلمات بعدی از مرحوم آقای اصفهانی هم اشاره بهش شده، اون اینه که اگر شخصی بداند که بعداً اون موضوع حکم تحقق پیدا میکند و به تبع حکم فعلی میشود. عقل انسان حکم میکنه به لزوم امتثال. لزوم امتثال متوقف بر این نیست که اون موضوع الان فعلیت پیدا کرده باشد. موضوعی که در آینده فعلیت پیدا میکند و حکمی که در آینده فعلیت میکند، همین الان عقل حکم لزوم امتثال میکنه. خب اگر این باشه ممکنه بگیم که این که مرحوم آخون میفرماید که حتما باید واجب از مرحله بعث متأخر باشه، اگر مراد از بعث مرحله مجعول و مرحله فعلیت بس، یعنی مرحله تحقق موضوع تکلیف و خارجیت پیدا کردن موضوع تکلیف باشه، اون هیچ ضرورتی نداره، ضرورت نداره که حتما بعث یعنی مرحله مجعول بعث اول تحقق پیدا کنه بعد ممکنه نه، اینها در یک زمان باشن. بنابراین من اگر الان میدانم که به طور متعارف کسی که اول وقت میخواد نماز بخونه قبل از وقت میداند که اول وقت شی تحقق پیدا میکنه، اون موضوع جعل فعلیت پیدا میکنه که زوال شمس هست، بنابراین از همون قبل آمادگی برای امتثال رو پیدا میکنه، اون تفور و اون محرکیت بعث ما از قبل از تحقق زوال شمس فعلیت پیدا میکنه، بنابراین مانعی نداره که مرحله مجعول ما با مرحله با واجب یکسان باشه. کما اینکه مثلا روزه ممکنه شخص بگه همینجور هست، روزه زمان فعلیت روزه از طلوع فجر هست، ولی شخص چون میداند که طلوع فجر تحقق پیدا میکند با اصل و اقلایی اصالت و صحه و امثال اینها نسبت به خودش، حیات خودش و قدرت خودش و امثال اینها رو اصل و اقلایی اقتضا میکنه که در آینده این هم تحقق داشته باشه، حالا یا اصالت صحه به عنوان یک اصل و اقلایی یا استصحاب بقای حیات و یا استصحاب بقای صحت به عنوان استصحاب استقبالی، به هر حال با اینجور اصول اقلایی مکلف بودن خودش رو در آینده بهش علم پیدا میکند و احراز میکند. احراز که کرد از همون اولی که واجب هست، از همون اول هم واجب رو انجام میده و این مطلب. البته به نظرم میرسه که ما این مطلبی که قبلا عرض کردیم از جهت عقلی درسته، ولی عرفاً تکلیف رو برای این شارع میکند که مکلف به تحقق موضوعش علم پیدا کند، بعد از تحقق موضوعش تحریک بشه. مثلا حج بر مستطیع هست، اون چیزی که متعارف هست، انسان اول علم به استطاعت پیدا میکند و میفهمه که بعد حج بعد از علم انسان به استطاعت هست. این صورتی که گفتیم اگر بود استدلال عقلی، اشکال عقلی به عنوان یک اشکال عقلی درسته، این اشکال واردی نیست، ولی متعارفاً علم به هم اصل جعل و هم علم به تحقق موضوع جعل که به فعلیت جعل و مرحله مجهول می انجامد، اینا همه قبل از واجب هستند و محرکیت تکلیف بعد از علم به جعل هست و عرفاً یعنی متعارف موارد همین اشکال مرحوم آخوند به نظر میرسه وارد هست. حالا به عنوان یک دلیل عقلی بخوایم ذکر کنیم نه، ولی اون چیزی که متعارف خارجی هست همین مطلب مرحوم آخوند هست. میتونیم مطلب مرحوم آخوند رو به عنوان یک مطلب عرفی بپذیریم که متعارف تکالیف شرعی به گونه ای هستند که زمان واجب از زمان مجعول متأخر هست، حالا از زمان جعل که بله متأخر هست، شاید عقلا هم بگیم متأخره، ولی از زمان مجعول عرفا متأخر هست. بنابراین ثبوت واجب معلق فی الجمله روشن هست عرفا. خب این وجه اول. وجه دوم، دو وجه اینجا در کلام مرحوم نائینی، مرحوم آقای اشرامی‌خانی اصفهانی ذکر شده که این دو وجه رو آقای روحانی از آقای نائینی نقل میکنه به عنوان سه وجه. که این حالا سه وجه رو ما حالا همون به عنوان دو وجه ذکر میکنیم و دو وجه که آقای شهیدی هم به صورت دو وجه بحث کردن. من کلام آقای محور بحث رو کلام آقای شهیدی قرار میدم، به کلمات آقای روحانی که اینجا دارن اشاره اجمالی میکنم و سعی میکنم این بحث رو خیلی به تفصیل وارد نشم. اینجا دو تا نقضی که اینجا ذکر شده است، نقض اول در که من حسفانی ذکر کردم واجبات تدریجیه مثل صلات و صوم، ایشون میگن که انبعاث نحو ایضا تدریجن هست. این چجوری میشه که وجوب متعلق به ایضا همش فعلی باشه؟ این نقض رو در کلام منحون‌ناینی به صورت دو تا نقض در اومده، یکی الواجبات و تدریجیه المقیدت به زمان که صوم، فا این الوجوب متعلقون به الجز الاخیر من الامساک و اول امساک فی الجز الاخیر من النهار متعلقون بهی من طلوع من اول الفجر من ازیر السلات من اول الوقت، فا این الوجوب متعلقون به آخر جز منها المقید به مضی زمان جمیل اجزاء السابق علی متعلقون به من حین دخول الوقت. یک اشکال. الثانی الواجبات التدریجیه غیر المقیدت به زمان معین که الصلات اثناء الوقت، فان الوجوب یتعلق بالجزء الاخیر منها من حین الابتداء بها. مرحوم ناینی این به اصطلاح وجه دوم رو به یک گونه جواب داده، وجه اول رو به گونه دیگری جواب داده و این یه مقداری متفاوت جواب داده. مرحوم ناهین، مرحوم اصفهانی هر دو وجه رو به یک بیان واحدی جواب داده که این بیان واحد در کلام مرحوم ناهینی برای بعضی از وجوه هست. من حالا هم اکتفا میکنم به همون بیانی که در کلام مرحوم اصفهانی هست که در کلام مرحوم ناینی هم آمده. به نظر من اون بیان دیگه تام نیست، نمیخوام وارد بحثش بشم، اون بحث خیلی مبسوطی داره و به نظرم نیاز نیست. به هر حال مرحوم اصفهانی در پاسخ این نقض در واجبات تدریجیه که میگن لازمه واجبات تدریجیه این هست که بین واجب و وجوب تأخیر بیفته، چون جزء اخیر از زمان وجوب که اول واجب تدریجیه هست زمانش متأخر هست. ایشون در پاسخ میگفتن که ما قائل میشیم که وجوب اجزاء تدریجیه، همچنان که خود اون اجزا در عالم خارج به صورت تدریجی تحقق پیدا میکنن، وجوب هم تدریجی تحقق پیدا میکنه. بله، این رو یه تعبیری تو کلمات آقای روحانی هست در به نقل از آقای ناینی، میگن که ان الواجب به شرط اذا کان تدریجیان کانت فعلیت الوجوب تدریجا ایضا لان فعلیت الحکم فعلیت موضوعه و بعد ان کان الشرط تدریجی الحصول کانت فعلیت الحکم تدریجا ایضا به تدریجیت الشرط و علیه فلا یکون التکلیف المتعلق بالجزء الاخیر فعلیا من اول الوقت بل یسیر فعلیا عند حصول الشرط فی ظرفه. بعد یه تعبیری در نهایت در ولا منافات بین تدریجیت الحوب و وحدته که سائر الامور تدریجیه الذی تتصف بالوحده. این تعبیری که اینجا دارم. آقای شهیدی سلام مرحوم اصفهانی رو که نقل میکنه، بعد این نقل میکنه، ایشون میگه اقول حال الجواب غریبون جدن و خلاصه این اصلا امکان پذیر نیست. فنه و امکان مقصود و مجرد جل استلان فلفلیه فلا مشاه مشاه حتفیه و الا که فکیفه یتصور اختلاف حقیقت ارادت واحده و اختلاف حکم العقل به زوم اطاعتها فی ما اذا تعلق به مرکب تدریجی الحصول و تا آخر این بحثی که ایشون آمده. به نظر من این بیانی که مرحوم اصفهانی دارن و مرحوم ناینی دارن هیچ مشکلی نداره، هیچ اشکالی نداره با پذیرش اصل ذهنیتی که این آقایون دارن. ما اصل این تفکر رو که با تحقق شرط جزا فعلیت پیدا میکنه، این رو به عنوان یک امر واقعی که علی و معلول باشه، فعلیت حکم معلول تحققش هی باشه، علت و معلول خارجی باشه و امثال اینا، ما اینو نپذیرفتیم تو بحث تحلیل حقیقت جعل و مجعول. ما اون رو بازگشت میدادیم، یعنی ما اصلا مجعول رو به عنوان یک حکم واقعی منحاز و مستقل قبول نداشتیم. ما میگفتیم که اون کلام این به اصطلاح جعل و مجعول و مرحله فعلیت رو به اون نحو اصلا معقول نیست. البته ما کلام مرحوم آقای صدر رو که اصلا میگن مرحله مجعول وهمی مطلق هست، یا کلام آقای شهیدی رو که میگه عرفی هست، اون رو قبول نداشتیم. میگفتیم که واقعیت داره ولی واقعیتش مستقل از واقعیت جعل نیست، عنوان انتظایی هست که منشه انتظایش جعل هست. عرض میکنم اون بحث های این که حقیقت فعلیت، آیا ما یک امر فعلی رو میتوانیم تصویر کنیم که با تحقق موضوع تحقق پیدا میکنه، اون رو اصل اون ذهنیت ما شبهه داریم، اشکال داریم. ولی اگه کسی این مطلب رو پذیرفت که یک چیزی داریم به نام مرحله فعلیت که یک امر حقیقی مستقل هست که با تحقق شرط، با تحقق موضوع جعل فعلیت پیدا میکنه، اصل اینو اگه تصویر کردی تدریجی، به عنوان یک امر تدریجی هم مانعی نداره. اون امری که در عالم خارج تحقق پیدا میکند ممکن است وجود تدریجی داشته باشد، ممکن وجود آنی داشته باشد. اینکه موجودات خارجی بعضیشون آنی الحصولن بعضیشون تدریجی الحصولن، اون که مشکلی نیست. اگر شما فعلیت و مرحله مجهول رو یک مرحله واقعی دانستید و اصل اشکال اصل اون ذهنیت رو تصویر کردید، تو این جهت که چطور تدریجی میشه دیگه اشکال نباید بکنید. بله، من تصور میکنم آقای شهیدی چون اصل اون ذهنیتش نسبت به مرحله مجهول نتونسته تصویر کنه، اون اشکال منشأ شده که اینجا این اشکال رو مطرح کنه. نباید به این سبک اشکال بکنه که این بیان غریب و جدن، باید بگه که این بیان مبتنی هست بر مبنای شما و ما مبنای شما رو قبول نداریم. این اینجوری بیان میکرد درست بود که بنابراین که مرحله به نام فعلیت داشته باشیم که اون مرحله فعلیت یک مرحله واقعی باشه، به خصوص اگر ما مرحله فعلیت رو یک مرحله عرفی بگیریم که آقای شهیدی قائل هست، ممکنه که هیچ مشکلی نداره. چه مانعی داره عرف بگه که هر جزئی به صورت تدریجی فعلیت پیدا میکنه؟ اینا هیچ مشکلی به خصوص رو مبنای آقای شهیدی هیچ اشکالی هم نیست. بله، اصل قضیه این هست که ما اون ذهنیتی که ما داشتیم در پاسخ اون مطلب میگفتیم، اون ذهنیت این بود که اصلا مجعول یک عنوان انتظایی هست که از جعل و نحوه جعل انتظا میشه. این ذهنیت اصل واژه معلق رو تمام مشکلاتش رو حل میکنه، چون ممکنه مجعولی که یعنی جعلی که اشاره مقدس صورت میده به این نفع هست که اعتبار کند یک شیء را وجوب، شیء آینده را، یعنی زمان وجوب از زمان واجب منفک باشه، یک زمان ایجاب داشته باشیم، یک زمان وجوب داشته باشیم، یک زمان واجب داشته باشیم. این سه تا از همدیگه کاملا میتوانند جدا بشوند. زمان ایجاب، زمان در امور اعتباری، نحوی اعتباری که شارع مقدس همین با جعلی که در زمان پیغمبر صورت گرفته، در زمان آیه صورت گرفته که جعلش اون زمان هست، مثلا اینجوری جعل کرده که ماه رمضان که تحقق پیدا کرد، اول ماه رمضان تمام روزهای ماه رمضان واجب شود، جعل زمان پیغمبر هست، جعل وجوب، ایجاب وجوب با حلول هلال ماه رمضان هست، واجب هم هر روز ماه رمضان واجبش با طلوع فجر واجب شروع میشه تا زوال حمره مشرقیه که پایان واجب هست. بنابراین که ما مرحله فعلیت رو ناظر به کیفیت جعل بگیریم، یک عنوان انتظایی که از جعل انتظا میشه بگیریم، اصلا مشکل واجب معلق خیلی آسان حل میشه. بنابراین این که این رو کما اینکه در بحث شرط متأخر هم این با توجه به این مرحله، یعنی این ذهنیتی که در تحلیل حقیقت مرحله فعلیت و مرحله مجعول داریم، این که مرحله مجعول میتواند یک شرطی داشته باشد که اون شرط متأخر باشه، خیلی دیگه آسانه. این بنابراین اگر ما اصل مشکل واجب، اصل مشکل فعلیت رو و مرحله مجعول رو تصویر کردیم، خب به راحتی عدم استحاله واجب معلق هم اثبات میشه. بنابراین نیازی نیست ما بنابر اون تحلیلی که از حقیقت فعلیت داریم بحث ها رو این مقدار بخواییم ادامه بدیم و کش بدیم. خب این یک مرحله. اما یک نقض دیگری اینجا مطرح شده. این نقض آقای نقض دیگر جوری که آقای شهیدی نقل کردن، موارد توقف الواجب فی اول وقتهی علی مقدمتن که موارد توقف الواجب فی اول وقته علی مقدمه دن که توقف الصلاه فی اول الوقت علی الوضوء فی من لم يتوضا غیر الوقت فانه لا يمكن الانبعاث نحو الصلاه الصحيحه من فی اول الوقت فلازم هو لا يكون وجوب الصلاه فعليا من اول الوقت بالنسبه الى این نقض دوم. این نقض تو تعبیر آقای نائینی اینجوری که آقای روحانی نقل میکنند به این شکل تعبیر شده. عنوان نقض سوم هست، الثالث الواجبات التي يكون لها مقدمات يتوقف عليها وصولها اذا الوجوب متعلق بالواجب قبل الاتيان بمقدماته ما انه لا يمكن الاتيان به قبلها فيلزم الفاس بين الوجوب والواجب وهو الواجب المعلق الذي يدعى امتناعه. این تعبیری است که تو کلام منتقى الجمان جلد 2 صفحه 367 آمده. اینجا آقای به نقل آقای شهیدی، مرحوم اصفهانی شروع کردن بحثایی رو مطرح کردن که تو متن نهایت درایه، تو حاشیه نهایت درایه، که آیا اینجا امکان وقوعی، اصطلاحاتی به کار بردن، امکان وقوعی، امتناع وقوعی، نمیدونم بعد امکان استعدادی، یه بحثای اینجوری رو مطرح کردن. من به نظرم این به کار بردن این اصطلاحات فلسفی در این بحث ها به جای هیچ دردی رو دوا نمی کنه، فقط مشکل رو اضافه می کنه. متاسفانه ما خیلی وقتا وارد کردن اصطلاحات منطق و فلسفه داخل فقه و اصول امثال اینها فقط فقه رو بی جهت پیچیده کرده، چون به دنگاه مطلب چیز دیگری هست، اون به دنگاه مطلب. حالا به تناسب بد نیست این نکته اشاره کنم، اون اینه که یکی از کسانی که در فقه و در استدلالات فقهی مصطلحات اهل معقول رو به نحو گسترده وارد کرده، مرحوم فخرالمعقلین هست. در ایضاح الفوائد سعی کرده اصطلاحات فقهی رو در چارچوب اصطلاحات منطقی، نمیدونم اشکال اربعه قیاس، نمیدونم از این چیزها بگنجونه. این مدلی که مرحوم فخرالمحققین بحث حالا دنبال کرده به نظر برسه که اینقدر موفق نباشه و با وجود دقت‌هایی که تو کلام فخرالمحققین هست، کلام فخرالمحققین مورد پسند فقهای ما قرار نگرفته. البته مرحوم محقق کرکی که او هم مثل فخرالمحققین حاشیه و شرح بر قواعد داره، ایضاح الفوائد حاشیه بر قواعد هست، جامع المقاصد هم شرح قواعد هست، ایشون به کلمات مرحوم فخرالمحققین خیلی توجه کرده ولی اون جوهر کلام رو با زبان فقها بیان کرده. اینی که جامع المقاصد و نگاه مرحوم محقق کرکی به استدلالات فقهی یک نگاه آشنا برای فقها بوده، اینی که حرفهای جامع المقاصد در کلمات فقهای بعدی به وفور مورد توجه قرار گرفته و توجهش کردن، ولی حرفهای صاحب فخرالمحققین مورد مغفول قرار گرفته. علتش هم این هست که واقعش اینه که اون حرفهای فخرالمحققین جوهرش همون مقدار قابل ارزشمندش همون نگاهی هست که مرحوم جامع المقاصد، مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد اون نگاه رو دنبال کرده. ما خیلی وقتا اینجور به اصطلاح بحث های شکلی، این که بحث های فقهی رو یک چارچوب منظم بش بدیم خیلی خوبه، ولی زیاده روی در اون باعث میشه از اون مطلب خارج بشه. حاجی ما خیلی نسبت به اصطلاح جعل کردن ها و اینها حساسیت زیاد دارن، یعنی خیلی وقت این اصطلاحات و این جعل اصطلاحات و این به قول خودشون نظم دادن ها باعث میشه که انسان رو غافل کنه، اون مطالب به زنگاه های مطلب رو اونها رو فراموش میشه، اونها رو با ادعا عبور داده میشه، چون یک تصویر و چارچوب بندی هایی کردن خیال میکنن که همین چارچوب بندی ها برای حل مشکلات کافی باشه امثال اینها. حرف های مرحوم اصفهانی رو هم آقای روحانی در منتقل اصول خیلی وقتها اون جوهر مطلب رو با اصطلاحات معنوفتر و آشناتر بیان کردن. البته من اون مقداری هم که تو منتقل اصول از کلمات مرحوم اصفهانی هست به نظرم خیلی هاش باز اصطلاحات برش غالب هست و الفاظ بر محتوا غالب هست، ولی به هر حال میزان مطالبی که در منتقل اصول از مرحوم اصفهانی نقل میشه بسیار قابل استفاده تر هست از مطالبی که خود مرحوم اصفهانی دنبال میکنه. اینی که من و همین جهت عمدتاً ما مطالب رو، مطالب اصولی مرحوم اصفهانی رو به گونه هایی که افراد متأخر ازشون نقل میکنن، مثل مرحوم اصفهانی، مرحوم آیفر و دیگران نقل میکنن، نقل میکنیم. حالا ممکنه بعضی از اینها هم دقیق نباشه، یعنی گزارششون از گزارش مرحوم اصفهانی به اون دقت نباشه. من خیلی برام مهم نیست که حالا اینجا مرحوم اصفهانی کلام دقیقا کلام مرحوم اصفهانی باشه یا نباشه، چون واقعش من بارها مراجعه کردم به فرمایشات مرحوم اصفهانی نهایت الدرایه الاصول علی نهج الحدیث. اون الفاظ غالب هست بر جوهر مطلب و محتوا، هیچ به نظرم ضرورتی نداره این مقدار الفاظ و اینهایی که تو این اصول وارد شده ما منعکس کنیم به ذهن طلاب. اینی که سعی میکنم حالا مقدارهایی که از جوهر مطالب مرحوم اصفهانی از در کلمات آقایون دیگه مطرح میشه، احیانا ممکنه بعضی وقتها دقیق هم نباشه، خیلی مهم نیست، چون خیلی وقتا وقتی به دقت بحثم شما میرید میبینید اون دقت هم چیزی جز الفاظ روش نیست. بنابراین من تو این بحث هم آقای روحانی دیگه اون بحث های مربوط به نمیدونم امکان استعدادی، امکان وقوعی، اینایی که آقای شهیدی نقل میکنند از مرحوم اصفهانی و در مقام بحث و بررسیش بر اومدن نپرداختم، فقط اینجوری تعبیر میکنم بحثشون این هست که میگن مرحوم اصفهانی لیکن نو تفصع عن النقد بالواجبات ذوات المقدمه وجه آخر وهو الالتزام بان التكليف ذو المقدمه قبل الاتيان بالمقدمه لا يكون فعليا وان تعلق به الشغل وجود المانع فعليته ومحركيته واما التكليف المقدمه فهو فعلي لترشح الشغل عليه من الشغل المتعلق بذيها والمقصود انه لا مانع من محركيه الشغل المتعلق بها يتعلق به الطلب الفعلي وبالجمل يلتزم المحقق الاصفهاني بفعليه البعث نحو المقدمه دون البعث نحو ذيها وانما التلازم بينهما في تعلق الشغل فان تعلقه بذي المقدمه ملازم لتعلقه بها. این بیانی هست که تو کلمات مرحوم آقای روحانی و از مرحوم اصفهانی نقل شده. آقای شهیدی خب مفصل نکاتی رو اینکه در متن نهایت درایه چجوری پاسخ داده، در تعلیقه چجوری پاسخ داده، نمیدونم امکان وقوعی، امتناع وقوعی، امکان استعدادی، امثال اینها رو نقل کرده و بعد این قلقلتایی که در آقای فیاض و آقای تبریزی مطرح کردن اونا رو بررسی میکنه و مفصل این نکات رو مطرح میکنه. بعد یه تعبیر اینجا داره، اون تعبیر ایشون میگه هاذا ولا یخفا ان المحقق الاصفهانی قد سر و این ذهب الى امتناع سبق الوجوب الفعلی على زمان الواجب لکنه التزم به وجوب تحصیل المقدمات المفوته عقلا من باب قبح تفویت الملاک الملزم این باب قبح تفویت ملاک الملزم. این در واقع بیان دیگری هست از مرحوم اصفهانی. اینجا در واقع میخواد این تا حدودی با همون بحث شوق هم ممکنه اینا ملازم باشن، یعنی شوق به ذل مقدمه شوق به مقدمه رو میاره و وجود شوق به مقدمه کاشف از این هست که ممکنه اینا جوهر مطلبی که آقای روحانی نقل کردن با این مطلبی که آقای شهیدی نقل کردن یکسان باشه و اینها رو یکی بدانن. الان یه تقدیر این نکته رو میخوام عرض بکنم که در واقع این نقل دوم این هست که محصل نقل دوم این هست که ما بدون التزام به بدون التزام به بحث واجب معلق نمیتوانیم مشکل مقدمات مفوته رو حل کنیم. مقدمات مفوته با اون مشکلش به وسیله همین التزام به واجب معلق حل میشه. مرحوم آخوند البته یه بیانی رو داره که مشکل واجبات مقدمات مفوته لازم نیست حتما به نحو مقدمه مفوته باشه، به نحوش التزام به نحو شرط متأخر هم اون مشکل رو حل میکنه، ولی یه کسی نه شرط متأخر رو قائل باشه نه واجب معلق رو قائل بشه که نه نمیتواند اینجور مقدمات مفوته رو حل بکنه. به هر حال این بیاناتی هست که در کلمات آقایون وارد شده. به نظر میرسه که این نقض اخیری که شده، تفصیل مفصل این نقض رو ما، این بازگشت به همون مشکل مقدمات مفوته است، اینه که این نقض اخیر رو ما تفصیل بحث از اون رو به مقدمات مفوته واگذار میکنیم. و اینکه آیا حل مشکله مقدمات مفوته متوقف هست بر التزام به واجب معلق و قبول امکان شرط متأخر یا نه، این بیانی که مرحوم از مرحوم اصفهانی نقل کردن از باب تفویت ملاک ملزم، اون هم میتونیم ما بحث مقدمات مفوته رو حل کنیم. حالا اینا بحثایی هست که ما دیگه واگذار میکنیم به بحث مقدمات مفوته. اجمال کلام این هست که این اگر منحصر ممکن این هست که این نقض اخیر، تحقیق در مورد نقض اخیر متوقف هست بر بررسی راه حل‌های مربوط به مقدمات مفوته و ببینیم آیا راه حلش منحصر به بحث واجب معلق، التزام به واجب معلق و شرط متأخر و این هاست، یا راه حل‌های دیگه هم داره که اون رو در اون بحث دنبال میکنیم. به نظرم همین مقدار کافی هست بر بررسی این نقوضی که در این بحث مطرح شده. حالا میخواید تفصیل بیشتر این بحث ها رو، یه سری بحث هاش رو مفصلا تو کلام مرحوم آقای روحانی بحث شده، نسبت به کلمات مرحوم ناینی خیلی مفصل تر از اینی که ما نقل کردیم بحث هاش رو آورده. آقای شهیدی هم نسبت به کلمات مرحوم اصفهانی مفصل بحث کرده. به نظرم همین مقدار کافی باشه. بنابراین ما فردا انشالله بحث مقدمات مفوته رو آغاز خواهیم کرد. بحث مقدمات مفوته امشب، امروز بعد از ظهر کفایه، همون بحث مقدمات مفوته در کفایه رو هم دنبال خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.